ساعت 1 بامداد در ایران هست. سپاسگزاریم از شما شنونده شب زنده‌دار رادیو فردا که همراه ما هستید در این پوشش ویژه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و حال نتیجه این انتخابات که ساعتی پیش اعلام شد. انتخابات ریاست جمهوری که پس از حدود 4 روز شمارش آرا به پیروزی جو بایدن منجر شد. جو بایدن هم اکنون رئیس جمهوری منتخب آمریکاست. درباره این انتخاب پیامدهای اون بیشتر صحبت خواهیم کرد اگر که در دقایق پیش رو با ما همراه باشید. میخوایم مروری داشته باشیم بر زندگی کاری جو بایدن و همچنین معاون او کمالا هریس، واکنش هایی که در ایران هست به این انتخاب و مسائل دیگر. همراه ما باشید در این برنامه ویژه. ابتدا مروری خواهیم داشت بر خلاصه تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم رضا جمالی.
ممنون هانا، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توانست آرای الکترال در ایالت پنسیلوانیا را به دست آورد و بدین ترتیب حد نصاب لازم برای رسیدن به کاخ سفید را از آن خود کرد. نامزد حزب دموکرات پیشتر با داشتن 253 رأی الکترال در مقابل 214 رأی دونالد ترامپ از وی پیشی گرفته بود. اکنون جو بایدن با اضافه شدن 20 رأی دیگر الکترال بیش از حد نصاب لازم 270 رأی به دست آورده است. در حالی که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد، نتیجه شمارش آرا در ایالت کلیدی پنسیلوانیا تا روز شنبه 11:30 اعلام شد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه با خودداری از قبول پیروزی جو بایدن از پیگیری های حقوقی در این باره خبر داده است. دونالد ترامپ و تیم حقوقی او اعلام کردند که از نگاه آنان انتخابات هنوز به پایان نرسیده است. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران با اشاره به آنچه پایگاه‌های جاسوسی اسرائیل در اطراف ایران خواند گفت که جمهوری اسلامی حضور این پایگاه‌ها را تحمل نخواهد کرد. ابوالفضل شکارچی روز شنبه حضور پایگاه‌های اسرائیل در نزدیکی مرزهای ایران را از جمله عواقب جنگ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان خواند. این مقام نظامی جمهوری اسلامی درباره مکان این پایگاه‌ها و چگونگی واکنش ایران در این باره جزئیاتی ارائه نکرد. پیشتر مقامات جمهوری آذربایجان از بکارگیری پهپادهای شکاری اسرائیلی در جنگ با ارمنستان در منطقه ناگورنو-قره‌باغ خبر داده بودند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه درباره آخرین آمار رسمی کرونا در این کشور گفت که تعداد جانباختگان در یک شبانه روز گذشته به بیش از 420 تن و تعداد مبتلایان هم 9450 تن شده است. سیما لاری اشاره کرد که مجموع جانباختگان به بیش از 37800 تن رسیده و مجموع کل مبتلایان به کرونا هم بیش از 673000 تن شده است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران همواره محل تردید و ابهام بوده و آمار واقعی تا 4 برابر آمار رسمی برآورد می شود. در همین حال زهرا نژاد بهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران می گوید تعطیلی 2 هفته‌ای تهران از روز شنبه نهایی می شود. در حال حاضر به جز استان‌های هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان که در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند، 27 استان دیگر ایران در وضعیت قرمز به سر می‌برند. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز شنبه از کاهش ساعت کار مشاغل غیر ضروری به 6 بعد از ظهر در تهران و مراکز استان‌ها و شهرهای پرجمعیت از 20 آبان تا 20 آذر خبر داد. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا به خبرگزاری ایرنا گفته است که مراکز درمانی، داروخانه‌ها، آتش نشانی، امداد و نجات، آمبولانس‌ها، سرویس‌های عمومی آب و برق و تلفن و همچنین سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای باز خواهند بود. معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه در تمام جهان و ایران ویروس کرونا خیز جدید برداشته، وضعیت ایران را نامطلوب توصیف کرد. احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران اعلام کرد که در نیمه اول امسال تنها 10% درآمدهای نفتی کشور پیش بینی شده در بودجه است. پیشتر نیز خبرگزاری فارس درآمدهای نفتی نیم سال اول سال جاری ایران را حدود 5.7 تریلیون دلار معادل 10% بودجه پیش بینی شده از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی تخمین زده بود. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز شنبه در یادداشتی که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد، منبع نیمی از درآمدهای بودجه عمومی را ناشی از انتشار اوراق و شرکت‌ها ذکر کرده بود. صندوق بین‌المللی پول اخیراً از احتمال افزایش بدهی خالص دولت ایران در سال جاری به 260 میلیارد دلار خبر داده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدید از همکارم رضا جمالی.